ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 17 اردیبهشت برابر است با 7 می 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی روز یک شنبه از نفوذ گسترده به وبسایت‌ها و سامانه‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد و شماری از اسناد این وزارتخانه از جمله اطلاعات شخصی مدیران ارشد و 11,000 تن از کارکنان این نهاد را منتشر کرد. در کانال تلگرامی این گروه هکری تصویری از درج شدن عکس رهبران سازمان مجاهدین خلق بر روی وبسایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی منتشر شده است. این وبسایت در حال حاضر با پیام بروزرسانی از دسترس خارج شده. گروه هکری قیام تا سرنگونی خرداد پارسال نیز شمار زیادی از سامانه‌های شهرداری تهران را هک کرد. 6 ماه پس از بازداشت توماج صالحی در جریان اعتراضات سراسری، وکیل او خبر داد که جلسه بازپرسی پرونده او روز یک شنبه در دادسرای اصفهان برگزار شد، اما به نوشته او توماج از طریق ویدیو کنفرانس در جلسه شرکت داشت. امیر رئیسیان، وکیل این خواننده رپ، درباره علت حضور ویدیویی به جای حضور در دادسرا توضیحی نداد و فقط ابراز امیدواری کرد که پرونده موکلش هرچه زودتر به دادگاه ارسال شود. توماج صالحی از 8 آبان پارسال که بازداشت شد در سلول انفرادی است و گزارش‌هایی درباره شکنجه او منتشر شده است. در ادامه واکنش‌ها به حضور زنان بی‌حجاب در مسابقه 2 شیراز، رسانه‌ها در ایران از استعفای هاشم سیامی، رئیس فدراسیون 2 میدانی گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، هاشم سیامی در جلسه‌ای که روز یکشنبه برگزار شد، استعفای خود را به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد. یک روز پیشتر مصطفی بحرینی، دادستان استان فارس، از تشکیل پرونده و احضار مسئولان ورزشی خبر داده بود. روز جمعه مسابقه‌ای به مسافت 10 کیلومتر در شیراز برگزار شد و تصاویری از زنان دونده یا تماشاگر بدون حجاب اجباری منتشر شد. گروه‌هایی از بازنشستگان روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. شرکت کنندگان در این تجمعات که از جمله در کرمانشاه، عراق، هفت‌تپه، شوش و چند شهر دیگر برگزار شد، شعارهایی از قبیل حقوق طبق تورم و مجلس شورای ما غرق ریاست امروز سر دادند. تا یه ماهای اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی هر هفته در اعتراض به عدم تحقق و ببخشید عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تجمع می‌کنند. و رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس را ادعای کذب خواند و در این حال گفت واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است. محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه روز یکشنبه گفت به 2 کمیسیون و همچنین به حراست مجلس مأموریت داده شده که موضوع واگذاری غیرقانونی خودرو را بررسی کنند. تحویل غیرقانونی خودرو به نمایندگان مجلس با اینکه در ابتدا به شدت تکذیب شد، اما با فاش شدن ابعاد دیگری از آن در روزهای اخیر به موضوع کشمکش میان مجلس و دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر قرار بشنویم. رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی دریافت خودرو از سوی نمایندگان را تکذیب کرد که بازرس ویژه ابراهیم رئیسی آن را تایید کرده.
چیزی که مشخصه اینه که مجلس داره توپ رو تو زمین دولت میندازه، در صورتی که خود نماینده های مجلس پیش از این شروع کننده شگری بودن و در مورد صحبت کرده بودن.
اتحادیه اروپا، سوئد و سازمان حقوق بشر ایران اعدام حبیب اسیوط را محکوم کرد.
کشورهای مختلف اروپایی و اتحادیه اروپا، من تعداد کشورها رو نشمردم، البته حداقل سوئد، نروژ، اتریش و چند کشور دیگر رو دیدم، محکوم کردن. و
نشست مشورتی آمریکا با کشورهای عربی و هند برای اتصال شبکه ریلی با هدف مقابله با گسترش نفوذ چین در خاورمیانه.
فراموش نکنیم اسرائیلی ها 5 سال است دنبال چنین پروژه‌ای هستند که کشورهای خلیج فارس رو از طریق بندر عقبه به لبنان و الزاماً شاید اسرائیل به دریای مدیترانه وصل کنند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر با مجله بعد از ظهر بمانید. افشاگری در مورد تحویل خودروی شاسی بلند به برخی نمایندگان در ازای عقب نشینی از استیضاح وزیر صنعت معدن تجارت مدتیه که مجلس انقلابی رو زیر ذره بین برده. اتفاقی که حتی استیضاح وزیر سمت و رأی اعتماد نگرفتن دوباره به او هم نتونست اون رو به حاشیه برونه و همین موضوع باعث شد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در مورد ماجرای این خودروها اون رو تکذیب بکنه و بگه که واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها یک رویه جاریه. در همین موضوع با احسان نادرپور روزنامه‌نگار صحبت کردم و از او پرسیدم چرا رئیس مجلس شورای اسلامی دریافت این خودروها رو تکذیب کرد در حالی که بازرس ویژه ابراهیم رئیسی اون رو تایید کرده بود پیش از این.
چیزی که مشخصه اینه که مجلس داره توپ رو تو زمین دولت میندازه، در صورتی که خود نماینده های مجلس پیش از این شروع کننده شگری بودن و در مورد صحبت کرده بودن. ما پیش از این هم داشتیم خب موارد اینچنینی که هدیه داده میشه به نماینده ها و نهادهای مختلف برای به دست آوردن یک امتیازی توی هم مجلس هم جاهای مختلف. قالیباف یه تناقض تو صحبتاش هست، همونطور که تو صحبت بقیه نماینده های مجلس ما این تناقض رو میبینیم. قالیباف وقتی این قضیه رو تکذیب میکنه بعدش میاد میگه که من یک نامه ای دادم به کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس که بیان اینو بررسی کنن و بیان ببینن که اگر تخلف صورت گرفته و خلاف قانونی بوده طبق اختیارات مجلس با اونا برخورده. همزمان نمایندگان مجلس هم در موردش صحبت کردن، مثلا روز گذشته فریدون عباسی اومد صحبت کرد و تاییدش کرد که با اون هم تماس گرفتن برای واگذاری حواله خودرو و با قیمت خیلی پایین‌تر از قیمتی که تو بازار وجود داره و گفت من چون نیاز نداشتم نگرفتم و تلویحا اینو تایید کرد که وجود داره همین چیزی. ولی مسئله اینه که باز برمیگرده به همون صحبت آقای قالیباف که گفته بود این تبدیل به یک رویه شده در نهادهای مختلف و چیز خیلی مهمی نیستش. بله این یک رویه غلطیه، ولی که سالهاست توی جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و نهادهای مختلف برای پیشبرد اهدافشون از این استفاده میکنن. شما از حواله ماشین و ملک و زمین بگیرید تا حتی کارت هدیه‌ای که به خبرنگارا داده میشه توی مراسم‌های مختلف. طبیعتاً همه اینها هم غیر اخلاقیه هم غیر قانونی و من مثلا به عنوان یک فردی که تصمیم گیر هستم یا حتی خبرنگار هستم داخل ایران نمیتونم پیشکشی و هدیه‌ای دریافت کنم از افراد و نهادهایی که باید بازخواستشون کنم. این اتفاقیه که میفته توی جمهوری اسلامی. همین الانی هم که داریم صحبت میکنیم قطعا نهادهایی وجود دارن که این اتفاق داره توشون رخ میده و حواله و هدیه‌هایی داره رد و بدل میشه. ولی خب این یکی از مواردی هستش که فعلا در موردش صحبت شده و افشاگری شده، برای همین مهم شده برای
این. این همه فساد مالی وجود داره و پرونده هایی که علنی شدن و بر کسی پوشیده نیست و الان مجلس و دولت دارن بر علیه هم افشاگری میکنن. ما نهاد نظارتی روی این پست های کلیدی نداریم و نمیبینیم. چرا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روی این افراد داره تکیه میکنه و چرا سکوت کرده در این شرایط؟
ببینید چیزی که مشخصه اینه که طبیعتاً نیروهای دیگه‌ای وجود ندارن در جمهوری اسلامی که بتونن جایگزین این افراد بشن، افراد سرسپرده‌ای که بتونه علی خامنه‌ای روشون حساب باز کنه و این افراد دیگه‌ای رو جایگزین این افراد بکنه. نهاد نظارتی و امنیتی که تو جمهوری اسلامی بسیار وجود داره. ما هر چند سال یک بار یک نهاد امنیتی دیگه هم اضافه میکنیم به نهادهای امنیتی و نظارتی که هستش، مثلا همین فراجایی که به تازگی رو افتاده و یک سازمان اطلاعات اضافه بر اون چیزایی که تا الان وجود داشته اضافه شده. نهاد نظارتی و امنیتی وجود داره، اما مشکل اینجاست که اینها هیچ بازخواست نمیکنن افرادی رو که باید پیگیرش باشن و اونها هم درگیر فساد شدن. ما خیلی از نهادهای امنیتی رو میشنویم که باید تایید یک سری اتفاقها رو در تایید حکم خیلی از افراد رو بدن تو جمهوری اسلامی و اونها هم درگیر فساد شدن که جسته گریسته اخبار اونها رو هم میشنویم. علی خامنه ای توی موارد مشابهی که توی چند ماه گذشته اتفاق افتاد، دیدیم که سکوت کرد و نخواست که کنش جدی نشون بده به این اتفاقات. طبیعتاً شرایط کشورم به حالتی هستش که نیازی نداشته باشه اینکه دامن بزنن به این اتفاقات این چنینی و شرایط نابسامان اقتصادی و همون اعتراضات مردم اصناف مختلف وقتی به خیابون اومدن و اعتراض میکنن، طبیعی هستش که بخواد حاکمیت رو خیلی همسو با مردم نشون بده و اینها رو همه رو تکذیب کنن و علی خامنه‌ای با سکوتش میتونه راه رو برای همین فسادها باز کنه. این کار هم داره میکنه و چاره جز این نداره علی خامنه‌ای برای اینکه بتونه این شرایط رو به سامان ببخشه.
گفتگویی شنیدید با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اعدام حبیب اوسایوت، شهروند ایرانی سوئدی که از سوی جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون فعالیت‌های تروریستی مواجه شده بود، واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت. در همین راستا اتحادیه اروپا، سوئد و سازمان حقوق بشر ایران اعدام او را محکوم کرد. حبیب اوسایوت شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی مهر ماه سال 1399 در جریان سفری به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد و حکم اعدام او هم اسفند سال گذشته در دیوان عالی کشور تایید شد. در همین راستا با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن لاهه، گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این واکنش ها برای ما بگن.
کشورهای مختلف اروپایی و اتحادیه اروپا، من تعداد کشورها رو نشمردم، البته حداقل سوئد، نروژ، اتریش و چند کشور دیگر رو دیدم، محکوم کردن و به هر حال گفتن که به خصوص سر مسئله اعدام که در جمهوری اسلامی قتل حکومتی هست انتقاد کردن. حتی کاردار جمهوری اسلامی احضار شده در سوئد. در همین حد نکته مهم به نظر من که در میان خطوط میشه خوند واکنش بود که سوئد داشت، به خاطر اینکه حبیب یک سوئدی ایرانی بود و اون هم این هست که سوئد نوشته در بیانیه‌شون، سوئد به همراه سایر کشورهای از عضو اتحادیه اروپا اجرای این حکم را تحت هر شرایطی محکوم می‌کنه. این تحت هر شرایطی در کنار اشاره نکردن به اینکه در ایران چیزی به نام حکم قضایی منصفانه واقعا غیر سیاسی اینها وجود نداره و همه سازمان ها این رو در نظر گرفتن، نشون دهنده اینه که من در اون نوع مماشات میبینم، به این معنا که نخواستن وارد مسائلی بشن که با واکنش محکمتر جمهوری اسلامی مواجه بشه و اون هم در روزی که به هر حال تاجگذاری پادشاه انگلستان بوده. رسانه ها در اروپا مشخصا خیلی به این موضوع توجه کردن، یعنی همه اینها به نوعی برنامه‌ریزی و مهندسی شده بوده که کمترین تأثیر سیاسی رو داشته باشه و واکنش بین‌المللی هم به نظر من بسیار بسیار کمتر از اون چیزیه که باید باشه.
در 11 روز گذشته ما شاهد این بودیم که 42 نفر در ایران اعدام شدند و حکم حبیب اوسایوت هم در میان افزایش موج اعدام‌ها اتفاق افتاده. در حال حاضر چند شهروند دو تابعیت دیگه هم در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند یا در خطر صدور این حکم قرار دارند، از جمله احمد رضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد. آیا ممکنه که فشارهای بین المللی بتونه جلوی اعدام‌های این دو تابعیتی‌ها رو بگیره، با توجه به اینکه شما گفتین هنوز فشارهای بین المللی اینقدری نیست که جمهوری اسلامی رو باز بداره از این عمل؟
دقیقا همینطوره که واکنش نشون ندادن به اندازه‌ای که باید باشه، که بدونید به معنی این به اندازه‌ای که باید باشه یعنی چی؟ به این معنا که نوعی بازدارندگی به وجود بیاره و معادلات حکومت رو، حکومتی که حتی در دقیقه به دقیقه اعمال خودش رو از این دست عرض کردم انجام میده، یعنی در آخر هفته تعطیلی، آن هم موقعی که تاجگذاری پادشاه جدید انگلستان هست، رسانه‌ها حساسیت کمتری نسبت به این اخبار از خودشون نشون میدن، یعنی همه اینها مهندسی شده با یه همچین حکومتی واکنش ها بسیار کم بوده و این بازدارندگی به وجود نمیاره. به معنای دیگه الان مثلا آقای جمشید شارمهد که اتفاقا یک ایرانی آلمانی هست و حکم اعدامش هم تایید شده، خیلی راحت ممکنه که چند روز آینده متاسفانه ایشون رو هم اعدام بکنن و همه اینها به خاطر اینکه میخوان پالس مشخصی رو به غرب به خصوص اروپا بدن و این پالس به این معنا هستش که شما باید به خواسته های ما بیشتر توجه بکنید. منظور جمهوری اسلامی است. ببینید در سال گذشته هر روز حدود 100 نفر بازداشت شدند و هر دو نفر اعدام شدند. یعنی هر روز دو نفر اعدام و 100 نفر بازداشت شدند. این گزارشی که اخیرا اومد بیرون در یکی از این رسانه‌های نهادهای حقوق بشری هرانا، این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی از این استفاده میکنه برای سرکوب و رعب و وحشت در داخل و همچنین فشار روی اروپا و افکار عمومی اروپا و غرب، از طرف دیگه برای اینکه به خواسته های خودش برسه. تا حدودی هم به خواسته های رسیده. ببینید الان این توافقی که بین بلژیک و جمهوری اسلامی امضا شده برای اینکه دیپلمات جمهوری اسلامی که می‌خواست بمبی رو منفجر بکنه در یکی از نشست‌های مجاهدین خلق، خب نه فقط توسط دولت بلکه توسط پارلمان و حتی بعد از اون هم شکایتی که ازش شد رد شد توسط دادگاه قانون اساسی، به این معنی که هر روز ممکنه که اتفاق بیفته که اینها تبادل زندانی بکنن. به معنای دیگه منظورم این هستش که این واکنش ها نه بازدارندگی به وجود نمیاره، بلکه جمهوری اسلامی رو با کمتری هزینه سیاسی سوق میده به این سمت که ادامه بده این کار خودش رو. بازدارندگی جمهوری اسلامی با این اعدام ها در مقایسه با بازدارندگی اروپا و غرب برای اینکه این اعدام ها انجام نشه اصلا در تعادل نیست.
ما میدونیم که ایرانیان زیادی برای حقوق بشر در خارج از ایران دارن تلاش میکنن. فکر میکنین که نهادها و جوامع بین المللی چی کار باید بکنن تا جمهوری اسلامی از عواقب این اتفاق بترسه و لااقل ما اینقدر ما شاهد این اتفاق نباشیم؟
خیلی کارها میتونن انجام بدن. اولا به طور نمادین خیلی کارها میشه انجام داد، به این معنا که این اتفاق به طور مثال سوئد باعث این بشه که تعدادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از سوئد اخراج بشن، نه اینکه حالا سفارت بسته بشه بلکه دیپلمات‌ها اخراج بشن. از طرف دیگه سفر به ایران رو به عنوان یک کارت قرمز در رسانه‌ها مطرح بکنن که بسیار خطرناکه، به خصوص برای ایرانی اروپایی‌ها، دوتابعیتی‌ها. از طرف دیگه از رسانه‌ها و گفتگو با رسانه‌ها، گفتگو با مهاجران ایرانی و رسانه‌ای کردن این گفتگوها به خاطر درجه خطری که مهاجران ایرانی باهاش مواجه هستند حذر نکنند، بلکه این رو تقویت کنند. یعنی در عمل از نگاه افکار عمومی که مهمترین مؤلفه هست، ایران و جمهوری اسلامی رو به عنوان واقعا یک مسئله و یک معضل در رسانه‌ها و افکار عمومی نشون بدن و محدود نکنند صرفا به مسائل هسته‌ای یا کمک‌های جمهوری اسلامی به پوتین در جنگ اوکراین. اگر این موضوع جدی انجام بشه که انجام نمیشه، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی باز معادلاتش رو تغییر میده، چون نشون داده که زیر فشار، به خصوص زیر فشار افکار به خصوص در منطقه، یعنی برای افکار عمومی مسلمانان بسیار حساسه. این احتیاج به اراده داره که من متاسفانه در غرب نمی‌بینم.
دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن لاهه، در مورد واکنش‌های بین‌المللی به اعدام حبیب سیود در ایران برای ما گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم، اما وبسایت خبری تحلیلی آکسیوس در گزارشی نوشته یکی از محورهای اصلی گفتگوهای روز یکشنبه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با مقام‌های از عربستان سعودی مشارکت در طرح ساخت یک راه آهن سراسری میان کشورهای عربی خلیج فارس و متحدان منطقه ایالات متحده است. هدف این است که این شبکه راه آهن از طریق بنادر منطقه به بنادر هند متصل بشن. به نوشته آکسیوس، طرح ساخت این شبکه راه آهن مشترک یکی از ابتکارات اصلی ایالات متحده در برابر نفوذ چین در خاورمیانه است. در همین زمینه با علی صدرزاده، کارشناس حوزه کشورهای عرب و خاورمیانه گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد برامون بیشتر توضیح بدن.
فراموش نکنیم اسرائیلی ها 5 سال است دنبال چنین پروژه هستند که کشورهای خلیج فارس رو از طریق بندر عقبه به لبنان و الزاماً شاید اسرائیل به دریای مدیترانه وصل کنند. و این مسئله است که گویا آقای سلیوان مشاور امنیتی آمریکا امروز در عربستان سعودی با حضور وزرای اماراتی و هندی هم مورد بحث قرار میده، چون الان هم عمان هم امارات متحده عربی و هم عربستان در حال ساختن پروژه بزرگ راه آهن هستن، هر کدوم در کشور خودشون. عمان تصمیم داره یک خط راه آهنی از بنادر توسعه یافته خودش به مرز و یا حتی بنادر امارات متصل کنه. امارات هم در پی این هست که یک خط راه آهن به راه آهنی که حتی از قطر میگذاره به عربستان سعودی وصل کنه. عربستان سعودی است که مدت هاست یک خط راه آهنی که 1300 کیلومتری داره که از خلیج فارس به ریاض میره، ولی در این حال خط جنوب به شمالش هم در حال تکمیل کردن هست. بدین ترتیب رابطه خلیج فارس تقریبا با دریای مدیترانه در حال انجام هست، ولی اون چیزی که مربوط میشه از بنادر هند به بنادر عمان هست. و این هم متخصصین معتقدند که هند در ساختن چنین پروژه های بزرگی تجربه داره.
آقای سرزاده، آیا وصل شدن این کشورها میتونه جلوی گسترش چین در خاورمیانه رو که اساساً هدف آمریکاست بگیره؟
به طور کامل نه، چون اگر شما حجم وسیع سرمایه گذاری های چین رو در کل خاورمیانه نگاه کنید، اونقدر زیاد هست که رابطه کشورهای مختلف خاورمیانه، حالا صرف نظر از ایران که قرارداد 25 ساله با ایران بسته، ولی با کشورهای دیگر خاورمیانه به مراتب روابط اقتصادیش عمیق‌تر با ایران، حتی با عراق، با عربستان سعودی، با امارات و با عمان. پس زده میشه که حجم سرمایه‌گذاری های چین برای پروژه های فعلی و پروژه‌های آینده‌ای که در دست کار دارن چیزی حدود 1000 میلیارد دلار هست. بنابراین این روابط اونقدر پیچیده هست که به این سادگی رقابت باش مشکل هست. ولی آمریکا سعی میکنه با این تصمیمی که گرفته در حقیقت یک پروژه علیه اون کمربند به اصطلاح راه ابریشم چین ایجاد بکنه که اونها هم در پی این هستن. اونها میخواستن هم از طریق ایران به ترکیه و دریای مدیترانه وصل بشن و هم سعی کنن از جنوب از طریق کشورهای خلیج فارس. ولی مثل اینکه آمریکایی‌ها سعی میکنن با وارد کردن هند و احتمالاً در آینده حتی پیوستن اسرائیل به این پروژه چین رو کنار بگذارن، ولی در هر حال ما در زمینه برنامه گذاری هست.
با عملی شدن این طرح چقدر این اتفاق در موقعیت ایران در خاورمیانه تأثیر میذاره؟ با توجه به اینکه چین در حال حاضر با ایران هم پیمانه، موقعیت ایران تضعیف میشه یا قوی تر میشه؟
چین با ایران درست است که یک برنامه روی کاغذ داره، ولی واقعیت ما نمیدونیم که چه پروژه های عظیمی در ایران به دست چین در حال انجام هست. و پروژه های بزرگی هم که قرار بوده مثل این که به دلیل مشکلاتی که ایران داره انجام نگرفته. اینکه آیا برای ایران مشکل خواهد شد اگر چنین چیزی به وجود میاد بستگی به عکس العمل ایران داره. اگر دولت جمهوری اسلامی سعی کنه با این پروژه همکاری بکنه، من فکر کنم حتی بعضی از سرهای منطقه هم مشکلی نداشته باشن با این کار. ولی تصور این که ایران همکاری بکنه مشکله، به دلایل سیاسی که برای ما همه ما روشنه. اینه که من فکر میکنم در تحلیل نهایی باعث ایزوله تر شدن بیشتر ایران از نظر اقتصادی خواهد بود. و اگر این خط مواصلاتی که با کمک آمریکا، هندوستان و همونطور گفتم اسرائیل در پشت صحنه انجام بگیره، من فکر می‌کنم عملاً چین هم چون منافع اقتصادی و مسائل اقتصادی خیلی براش مهم هست، اون هم سعی خواهد کرد از این پروژه استفاده کنه. کشورهای منطقه هم مخالفتی با استفاده چین از این ندارن، ولی در هر حال این پروژه از نظر استراتژی رقیب راه ابریشم چین هست.
گفتگوی شنیدید با علی صدرزاده، کارشناس کشورهای عرب و خاورمیانه. اما با تشدید درگیری‌ها در شرق و جنوب اوکراین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجدداً نسبت به خطر بروز فاجعه در نیروگاه زاپوروژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا، هشدار داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در پی گزارش ها از تجمع تجهیزات سنگین ارتش روسیه در جنوب زاپوریژیا و قصد مقامات منصوب روس برای تخلیه اهالی 18 شهرک در این منطقه، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه از اینکه وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا به طور فزاینده غیر قابل پیشبینی و بالقوه خطرناک است، ابراز نگرانی جدی کرد. افزایش سطح آب در مخزن کاخوفسکی که آب نیروگاه اتمی زاپوریژیا را تأمین میکند نیز باعث خطر وقوع فاجعه زیست محیطی شده. روسیه بدبین است اوکراین با شکستن سد و سرازیر کردن آب این مخزن میخواهد استحکامات دفاعی نظامی آن روس در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین را نابود کند. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی، مسیرهای احتمالی ضد حمله ارتش اوکراین را برمی‌شمارد.
نظامیان اوکراینی به کمک متحدان غربیشان مدرن‌ترین روش‌های عملیات دفاعی و تهاجمی را آموزش می‌بینند و این به علاوه تاکتیک‌های مبتکرانه و ضعف روحیه سربازان روس، مؤثرترین ابزار در دست اوکراین است. دو مسیر احتمالی ضد حمله نیروهای اوکراینی برای قطع ارتباط زمینی روسیه به کریمه، محاصره میلیتوپول یا ضد حمله از راه ووگلدار به سوی ماریوپول است. اما ممکن است این حمله به کریمه از هوا و دریا یا برای قطع مسیرهای ارتباطی میان استانهای دونتسک و لوهانسک انجام شود. آغاز این ضد حمله از چند مسیر همزمان نیز بعید نیست. انتظار می رود عملیات دشوار و خونباری باشد، اما معتقدم طرح آن برای بیشترین تأثیر تاکتیکی و حفظ جان نیروهای اوکراینی چیده شده.
در پی این که مقامات اوکراینی از جمله رئیس جمهور این کشور بارها تأکید کرده اند آزادسازی مناطق اشغال شده تا احیای تمامیت ارضی اوکراین ادامه خواهد داشت، ولادیمیر زلنسکی شنبه به واشنگتن پست گفت بازگشت هر بخش از خاک اوکراین تحت کنترل کیف یک موفقیت است. همزمان الکسی ریزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، طی مصاحبه با این نشریه آمریکایی گفت او نگران است انتظارها از ضد حمله آتی اوکراین بزرگ نمایی شده. او تشریح کرد برخلاف عملیات آزادسازی خرسون و خارکیف که برقصا و غیر منتظره و در شرایط جغرافیایی مطلوب انجام شد، اکنون وضعیت کاملا برعکس است. روسیه چندین ماه مشغول تقویت سیستم دفاعی خود بوده و برای مقابله با ضد حمله ارتش اوکراین 500,000 نظامی روس از جمله 300,000 نفر در مناطق اشغال شده بسیج شدند. او افزود هم اکنون شرق اوکراین به ویژه باخمود همچنان کانون اصلی در گیری هاست. مزدوران واگنر مهمترین نیروی روس هستند که در باخمود می جنگند. اما یوگنی پریگوژن، مؤسس این ارتش خصوصی، اخیراً بارها از مقامات وزارت دفاع روسیه به دلیل عدم پشتیبانی از این گروه گله‌مند شده و شنبه هشدار داد چنانچه تسلیحات لازم به واگنر نرسد، هفته آینده نیروهایش را از باخمود بیرون خواهد کشید. ایگور ایتروویچ، کارشناس نظامی، بیشتر توضیح می‌دهد.
نیروهای روس نتوانستند باخمود را تصرف کنند. پریگوژین تا کنون بیش از 10 بار از تحت کنترل درآوردن این شهر توسط گروه واگنر خبر داده. اما در واقعیت پیشروی نیروهای روس جزئی بوده و از سوی دیگر نیروهای اوکراینی کنترل بر برخی از مسیرها را احیا کردند. آخرین بیانیه مؤسس گروه واگنر ثابت می‌کند تا 9 می که کرملین به عنوان سالروز پیروزی روسیه بر آلمان نازی جشن می‌گیرد، باخمود به دست روسیه نخواهد افتاد و نماد پیروزی نخواهد بود. البته تهدید مؤسس واگنر برای ترک این شهر را باور نمی‌کنم. احتمالاً این تهدید نشانی دیگر از جنگ قدرت در روسیه است. و از نگرانی مقامات روس از ضد حمله آتی اوکراین حکایت دارد. به نظر می رسد وضعیت باخمود تحت تأثیر عملیات نیروهای اوکراینی به کلی متحول می شود.
تشدید حملات در عمق خاک روسیه و مناطق اشغال شده اوکراین به عنوان بخش از تدارکات ضد حمله گزارش شده، هرچند کیف صراحتاً این حملات را نرد و نتایید می کند. مقامات روس می گویند شب گذشته کریمه هدف حمله بیش از 10 پهپاد قرار گرفته، اما بر اساس بیانیه رسمی این حملات خساراتی به بار نیاورد. حملات هوایی روسیه به اوکراین از جمله با استفاده از پهپادهای انتحاری ساخت ایران نیز ادامه دارد. اما برای نخستین بار اوکراین رایگیری موشک بالدار کینژال از پیشرفته ترین تسلیحات روسیه را تایید کرد. همچنین روسیه، کیف و متحدان غربیش را مسئول سوء قصد به زخار پریلپین نویسنده و مبالغ جنگ دانست. اتهامی که از سوی کیف رد شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار برای شما ساعت خوشی را آرزو میکنم.